أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. خب، بحث ما بعد در چیز بود اینکه بعد اقسام نهی که رسیدیم، خوندیم هم بحث نهی طبعی رو. آخون در نهی طبعی که آیا داخل در محل بحث هست یا نه؟ آره، فرموده که عنوان بحث شامل نمیشه. ظاهر کلام وقتی که میگیم آیا نهی در عبادت مقتضی فساد هست یا نه، یا در معامله، ظهور داره در نهی اصلی، نه نهی طبعی. چون نهی طبعی از سنخ معناست، نهی از سنخ لفظه. لفظ لا تفعل، لا یفعل، این لفظ را میگن نهی. طبعی یعنی چه؟ یعنی یه حرمتی است که از لابلای کلمات دیگه استفاده شده، از مطالب چی، یعنی معنویه، از سنخ معناست. و لحاظه این عبارتی را که در عنوان بحث به کار بردیم، این شامل نمیشه، شامل طبعی، انصراف داره ازش. آره، اما میفرماید اشکالی نداره که بگویم ملاکش، ملاک شامل هست. یعنی اگه تعبیر به نهی نکنیم مثلا، حالا یا بگیم مقصود از نهی عمه، از این که لفظ نهی باشه یا خود لفظش نباشه اما معنیش باشه، که شامل موارد طبعی هم بشه. این طور اگر بگیم خب اشکالی نداره و میتونه شامل بشه، برای این که اگر یک حرمتی، یک مبغوضیتی به طبع استفاده شد در مقام اثبات، دلیلی دلالت المطابقیه نداشت، اما در ضمن کلام وجود این حرمت، این مبغوضیت ثابت شد، خب بازم داخل در محل بحثه که بالاخره اگر متعلقش عبادت باشه نتیجهش چیه، اگر متعلقش معامله باشه نتیجهش چیه. عرض کنم به خدمت صاحب کفایه، به این طریق عرض کنم خدمت شما فرموده و مطلب را گذراندم. خب، تا نوبت رسیده به محقق ناینی. محقق ناینی فرموده که خب مثالی که زده، ها معقنا یادش به مثاله، مثالی که زده آخون اینه که دلیل بر این که نهی طبعی هم داخل در محل بحث هست، همین چیزیست که علما فرمودن در بحث این که امر به شی آیا مقتضی نهی از ضدش هست یا نه. گفتن ثمرش چیه؟ یعنی امر به شی، مثلا امر به ازاله، مقتضی نهی از ضد، یعنی نماز، صلات، که انسان در اون موقع بخواد هم ازاله کنه هم نماز، خب ممکن نیست. اگر ازاله رو ول کرد و نماز خون، اون وقت این نماز صحیحه یا باطل؟ ثمرش هم صحت و بطلان همین نمازه. متفرعش کردن بر چه؟ بر این که اون امر به ازاله آیا دلالت بر نهی از این صلات داره یا نه. خب حالا پس اینی که کشندن تا اینجا، نتیجهش هم گرفتن که آیا این نماز فاسده یا صحیح، اون نهی که مستفاد می شود از امر به ازاله، اون چه نهیه؟ نهی اصلیه یا طبعیه؟ خود طبعیه دیگه، به دلالت التزام الله بالاصاله. خب ما هم داریم، امر به ازاله داریم، نهی خود در کلام نیامده. چه آمده؟ امر آمده در کلام، امر به ازاله. پس این نهی که اگه به سلام مدلول شد به اون امر، از ناحیه اون امر ما این نهی را فهمیم. خود به خود دیگه این هست تبعیه. و با این که تبعی هست، این را محل بحث قرار دادن که آیا این نهی تبعی نماز را باطل میکنه یا نمیکنه، موجب فساد است یا نه. بعدم گفتن موجب فساده. پس بنابراین عرشبت این چیزی را که اعلام بیان کردن در اون بحث اشعار دارد، بلکه اعلان دارد به وضوح که نهی تبعی هم داخل در بحثه، چون که اونجا خواستن همین بحث کردن که این نماز آیا صحیح یا باطل، منشأ فسادش را چی قرار دادن؟ نهی تبعی که مستفاد است از امر به ازاله. این هم خب شاهد بر مطلب. پس نهی تبعی میتوانه داخل باشه در محل بحث. خب محقق ناینی فرموده ایرادی گرفته به مثال، که در مثال این نهی تبعی که مستفاد از امر به ازاله خود به خود مثلا مشتمل باشد، یه مثلا میگی مثلا دلالت نداره. خودش یه بحث بر اینه که اصلا دلالت نداره برده، یک منکر میشیم اصلش زیرابشو میزنیم میگیم دلالت نداره. ولی اگرم قائل شدیم به این که دلالت داره، محقق ناینی فرموده این نهی تبعی چیو میرسونه؟ این نهی تبعی غایت و ما یمکنو ان یقال، این نهی تبعی میرساند که دیگه امری به صلات نیست، نه به تبع میشود این شد من از بابت امر به ازاله این صلات منیان عن شد. اما خب نهی تبعیه، این نهی تبعی مستفاده از کجا؟ از امر به ازاله. و چون ضدین هستن، پس بخواب این نهی به تعلق گرفته به صلات، نهی تبعی از باب ضدیتش با ازاله است، و از باب اینکه ازاله هم اهمیتش بیشتر بوده و اون مأمورون به بوده، پس تو دیگه نماز ولش کن که بتوانی ازاله رو انجام بدی. یعنی چه ازاله رو ولش کن؟ ازاله رو ولش کن در حد اینه که یعنی دیگه الان امن نداره، الان مأمورون به نیست، نه اینکه مبغوزه، یعنی مبغوزیت ذاتی پیدا نمی کنه. چرا؟ چون که این عمل خب بالاخره صلات و جز افراد طبیعت و صلات مأمورون به هم هست، لیکن این فرد مزاحم چیزی که پیش آمده این است که ما یه مصلحت بالاتری را از دست میدیم، اما نه اینکه خودش مصلحت نداره، خودش یه عمل خوبی است، مصلحت هم داره، اما این انجامش بدیم چه میشویم؟ مبتلا میشیم که مصلحت بالاتری از کیسمون میره، مصلحت بالاتری از کیسه ی آدم بره، و این که آدم این کار نکنه به خاطر اون مصلحت بالاتر به معنای نیست که حالا یه دیگه هیچ مصلحتش از بین رفت و این مبغوض شد. نه، اگر حالا اون مصلحت شما دلت نخواست مصلحت بالاتره، شوق نداشتی بهش، نمیخواستی تحصیل، این اگر انجام دادی خب مصلحت پایین تر هست سر جای خودش. توجه فرمونید. پس بنابراین محقق ناینی فرموده ما در این مثال به فساد نمیرسیم. چرا؟ برای اینکه این نهی تبعی که یه همچه وضعی داره، غایت الامرش اینه که دیگه امر بالفعلی، چون امر به ضدین میشه دیگه، هم امر به ازاله، هم امر به صلات، هم امر به ضدینه، امر بالفعلی نسبت به صلات نداریم. خب اما آیا ملاکش، اصل ملاکش اگر اونو ترک کردیم و اینو به جا آوردیم، ملاک خودش داره یا نداره؟ بله داره، ملاک صلاتیت داره، مصلحت صلاتیت داره، منطقه باعث شده ما یه مصلحت بالاتر یکی سمون رفته. خب اون رفت گره، اما خودش می نفسه چیزه بدی که نیست، چیز خوبیه، بهش هم رسیدیم. پس بنابراین نمیتونیم اینجا بگیم این نماز باطله، این نماز صحیحه، اما در عین حال خب امر بالفعل نداشته، چون امر بالفعلش مستلزم کیه؟ مستلزم امر به ضدینه. خب چون که شما الان بالفعل امر به ازاله هم دارید و ازاله و صلات ضدینه قابل جمع نیست، پس با وجودی که او اهمه امر به ازاله دارید، یه خود به خود ممکنه امر به صلات هم داشته باشید؟ نه، پس امر به صلات قطعا ساقطه. بالفعل امر نداره. اون آخر نتیجه‌ای که ما بهش میرسیم از این نهی تبعی، معناش و محتواش چیه؟ اینه که صلات الان بالفعل اهم نداره، خیلی خوب اهم نداشته باشه، اما مصلحت صلاتی را داره یا نداره؟ بله داره مصلحت صلاتی، چه زحمی اشکالی درش پیش آمده؟ ارشد پس مصلحت صلاتی رو داره، لذا محققنا اینی میفرماید ما اگر در صحت عبادت مصلحت را کافی بدانیم، اینجا مصلحت هست و این نماز میتواند صحیح بده. یعنی در عین اینکه اون مصلحت بالاتر اکیسش رفته اونطوره داشت، اما خودش بی نفسه مصلحتی داره و این نماز میتونه به همین مقدار صحیح باشه به خاطر مصلحتش. متوجه شد این یعنی که یعنی محقق نائنی میخواهد بفرماید در این نهی طبعی، نهی طبعی غیریه و شله، منشأش چیه؟ منشأش مصلحت بالاتره که از کیسه آدم مثل منشأش این نیست که خود یه عمل مبغوزه. پس بنابراین این نهی طبعی غیری، چون خب غیریه دیگه، طبعی هست غیری هم هست، این همچه زوری نداره که باعث بطلان عبادت بشه، یعنی بگیم این نماز باطله. این استدلال محقق نه. بعد هم می فرماید اگر اومدیم تابع صاحب جواهر شدیم، صاحب جواهر گفته که در صحت عبادت حتما احتیاج به امر داریم و ملاک کافی نیست، لا یکفی اشتمال العمل علی الملاک فی صحت العباده، بل یجب ان یکون مامورم به، حتما نیاز به امر هست، اگر امر داشته ای این باطله. این مبنای صاحب جواهر. می فرماید اگر هم از صاحب جواهر تبعیت بکنیم و بگوییم این صحت عبادت منوط به امر هست و اعتراف کردیم که در ما نحن فی امر ساقط شد به واسطه مزاحمتش به اهم، میگوییم که میاییم به سراغ ترتب، میگوییم که اینجا امر ترتبی داریم و با امر ترتبی دسته، یعنی امر هم که نیاز بود امر هم درست میکنیم از راه ترتب. از راه ترتب خب یه همون بحث ترتبه، که چی؟ بحث ترتب دقیقا همینجاست که بگوییم مولا چه مانعی بود بر سر را که امر به صلات نمیتونست بکنه؟ مانع اشتغال به ازاله بود، امر به ازاله و اشتغال به ازاله. اما برای آدمی که بنا گذاشت بر عصیان و ازاله، در حالی که ازاله رو یک قلب تصمیم گرفته علیه حاله چه نماز بخواند چه نخواند، ازاله نمیخواد بکنه، در حالی که تارک ازاله است، اینجا دیگه زدی وجود نداره که بگیم امر به صلات نمیتونه بیاد. امر به صلات مانعش چه بود؟ اشتغال، نه امر، نه اشتغال به، چون اگر اینو گفتیم دوتا مبناست، همین یک کلمه کار خراب میکنه، یعنی ازاله رو زیرابش ترتب زیرابش میزنه. مانع امر به ازاله نیست، مانع اشتغال به ازالت. اونی که نمیذاره امر به صلات میاد چیه؟ اشتغال به ازاله است، یعنی امری که شما امتثالش هم بکنید و در اشتغال به اون ازاله بشید، خود به خود دیگه نمیتونید در اون حال نماز هم بخونید. اما اگر امر به ازاله هست ولی شما بنا ندارید ازاله بکنید و فارغید، در حالی که فارغ هستید از ازاله ولو عصیانن، حالا امر مولا بیاد به شما بگوید در این حال که تو فارغ از ازاله هستی نماز رو بخون، آیا این چه اشکالی داره؟ اشکالی هم مانعی نداره، یه چیز خلاف عقلی توش نیست. بنابراین امر به صلات میاد به صورت ترتب، چرا؟ چون که امر اول متعلق بود به ازاله، تو اون هم بود. خب بعد اول میگن ازل نجاست عن المس، خب و این عسد در مقام عصیان برآمدی و ازاله نجاست از مسجد نمی کنی و فارغی، بیکار نمون نماز بخون، از اصله. این همون بحث ترتبی که قبلا گفتیم، همه بحث بی ما بین اعلام اینه که مانع از امر به صلات و چیزی که نمیذاره صلات مأمورم ببشه خود امر به ازاله است، چه بهش مشغول بشه چه نشه، چون امر به ازاله آمده دیگه نمیتونه امر به صلات بیاد. ای طور گفتیم، این حرفه یه عده ایه که من جملهشونم آخونده، و وقت دیگه نمیتونیم قائل به ترتب بشیم دیگه، چون اون امر هست پس دیگه ای امر وجود نداره. اما اگر گفتیم امر به ما و امران، مانع از طلوع امر به صلات نیست، او اشتغال به ازال است. ای بقام عصیان بنای بر عصیان گذاشت و فارغ بود، نمیخواست اون انجام بده، گناهش گردن خودش، خب فارغ هم هست. در این حال امر به صلات بگیرد بگه حالا که اون انجام نمیده این انجام ده، چه اشکالی داره؟ چه مانعی وجود داره؟ این میشه ترتب. به حیث این که اعلام نوعاً دیگه بعد از آنی که بحث ترتب به وسیله میرزای شیرازی مطرح شد، دیگه نوعاً قائل شدن به صحت ترتب با همین بیان که عرض کردیم. اون وقت پس بنابراین آخر کار چه شد؟ آخر کار شد که این نماز با ترک ازاله باز هم صحیحه. و اون نهی طبعی چه شد؟ نه اون نهی طبعی تأثیری نداره، چون امر ترتمی هم داریم. حتی این هم بحث هازا تمام الکلام توی هازا المقام. رفتیم سر بحث بعدی و اما نهی تنزیه، رفتیم سر نهی تنزیهی. عرض کنم به خدمت شما بعد از این بحث بحث دیگری پیش آمد که آیا وقتی میگوییم نهی در نهی از عبادت یا معامله موجب فساد هست یا نه، این آیا شامل نهی تنزیهی هم میشه؟ یعنی اگر این نهی در حد کراهت بود، نهیه که عمل را مکروهش میکنه، آیا این عبادتی که نهی تنزیهی بهش تعلق گرفته باز مقتضی فساد هست یا نه؟ آیا این داخل بحث هست؟ صاحب کفای باز میفرماید که ظاهر عنوانی که داشتیم عنوان نهی انصراف داشت به نهی تحریمی، و ظاهر عبارت اعلام فی عنوان البحث لا یشمله. چرا؟ اون را که میگیم هل نهی ظاهران فی الفساد متعلق به عبادت یا ما یا املا، این ظهور داره در چه؟ در نهی بگید نهی تحریمی. نهی تحریمی که شد پس شامل نهی تنزیهی نمی شود. این از ناحیه ظاهر عنوان. اما وقتی که بیاییم به سراغ ماهیت مطلب، یعنی ببینیم آیا حقش هست یا نه، حالا صرف نظر از این ظاهر، به این ظاهر عبارت کار نداریم، حق مطلب را دنبال بکنیم ببینیم شامل می شود یا نمی شود. بله چه عیبی داره که شامل بشه؟ برای چه؟ برای اینکه خب نهی تنزیهی، خب این میشه دیگه، نهی تنزیهی به معنی اینکه یه عمل مکروهه. وقتی که مکروه شد معنیش این است که نکردنش بهتر از کردنشه. خب یه کاری که نکردنش بهتر از کردنشه، ولذا خدا هم نهی تنزیهی شعار اقدس نهی تنزیهی ازش فرموده، از بابت این که نکردنش در نظر او بهتر از انجام دادنش. خواهی چطور میتونه این انجام دادی مقرب الله باشه؟ آدم را این عمل به خدا نزدیک بکنه با اینکه این مکروه نکردنش بهتر بوده. پس بنابر این زمینه داره که بیاییم این را هم داخل کنیم در بحث و بگیم اگر یک عبادتی یک وقتی به علتی اصلا مکروه شد، طوری شد که نکردنش مثل خیلی از کارهای خوب که گاهی به جهاتی خوب نیستن، خیلی خوب، حالا سر جمع باید تزمیر چه باید کرد؟ ما نحن فی، خیلی خوب، این عمل نماز با این که نمازه، اما الان همراه شد با یه چیزی فرد خاص، همراه شد با یه چیزی مثلا مثل تکتب. تا تکتف مبغوزه، صوم یوم عاشورا در روز عاشورا جهت مبغوزیت داره. پس بنابراین اگر اجماعی هم نداشتیم که صحیحش، اجماع نداشت که آیا صحیح یا باطل، اجماعی در کار نبود که بگیم مثلا به اجماع باید عمل بکن، نه اجماعی هم نداره. حالا این مقتضای مکروه بودنش چیه؟ داخل در بحث. چون بگوییم این باطله. چرا؟ برای اینکه عبادت باید محبوب مولا باشه و مقرب الی مولا. در حالتی که مکروهه، خب معنیش نیست که نکردنش بهتره، پس چطور میتواند مقرب باشه؟ این هم راجع به که فرمایش صاحب کفایه بوده. آقای نائینی باز آمده یه انقلتی بکنه توی قضیه، تحقیقی تدقیقی کرده دقتی که میفرماید این دو جوره. یک مرتبه اینجوره که خب این نهی کراهتی متعلق به این فرد هست، اما یه مرتبه اون عمل مأمورم به اونی طبیعتی که امبش تعلق گرفته، یه مرتبه ام تعلق گرفته به نحو بدلی، یعنی طبیعت را مأمورم به کرده به نحو بدلی، یه مرتبه نحو مأمورم به کرده به نحو شمولی. اگر امر به نحو شمولی باشه مثل اکرم العلماء، اکرم العلماء بعدی بین علماء نعوذ بالله یه فاسق فاجری هست، عرض می شد این عالم فاسق از بابت جهت فسقش مکروه شد یا حرام شد یا چه. خودی او اکرم العلماء عمومش چطور بود؟ او عمومش استغراقی بود، استغراقی یعنی کل فرد فرد، یعنی مصلحت در این فرد در اون فرد. حالا یه فرد آمد مبتلا بود به مفسده از بابت فسقش، به طوری که نه مکروه شد، یعنی کراهت چربی. خب اونجا از باب تقدیم نهی بر امر دیگه نهی هم مقدم میشه، مفسده مقدم میشه بر این مصلحت، و بنابراین دیگه این تعارض میکنن و تخصیصا خارج میشه. یعنی فرد فاسق ولو عالم هم بوده اما از تحت اکرم العلماء دیگه خارج میشه و دیگه فاسده. یعنی حالا این مثالی بود، بیاد تطبیقش بکنید به عبادت. در یه عبادتی به سبه یه صورت باشه، مثل اینکه ما عمد داریم به روزه، همه روزه، همه یه روزهای سال مستحب آدم روزه بگیره. یه استحباب چیه؟ استغراقیه دیگه، چون مربوط به همه روزهای سال. اون وقت یوم عاشورا چه؟ کراهتی آمد که فعل که ترکش بهتر از فعلش شد، نه کراهت اقل و ثوابن، کراهت واقعی. کراهت واقعی یعنی این که اصلا این نکردنش بهتر از کردنشه. این اون وقت دیگه تخصیص میزنه و لازمش این است که اون عموم استغراقی استحباب صوم کل یومن نسبت به روز عاشورا تخصیص میخوره، ولو به همین نهی کراهتی. اما اگر چنانچه محقق نائینی میفرماید که ما این امرمون بدلی بود، یعنی چه؟ یعنی مثل اعتق رقبته، یکی میخواد یه نمازی بخواد، یه روزهی بگی مثلا یک فرد، یه فرد بیشتر نمیخواد، عمومش بدلیه. بدلی یعنی مخیری در سطح بیخش برای فرد و فرد و فرد من مولا همه رو نمیخواد با هم، یه فرد میخواد، یک فرد میخواد، شما آزادی چه فردی رو انتخاب بکنی. عمومی که داره بدلیه نه استغراقی. مأمون به در حقیقت یه فرد بیشتر نیست از طبیعت، یعنی در حقیقت اون وقت دلالت میکند برای اینکه یه اصل طبیعه، اصل طبیعه مصلحت داره. میفرماید اصل طبیعت که مصلحت داشت دیگه، این طبیعت فی ضمن هر فردی پیدا شد مصلحت داره، مصلحتش از بین نمیره. اگر یک وقتی کراهتی در فرد بود، یعنی در خصوصیت فردیه، خصوصیت فردیه خب یه چیزیه که ربطی به اصل طبیعت نداره، ممکنه اصل طبیعت مصلحت داشته باشه، خوب باشه، اما خصوصیت فردیش چی؟ خصوصیت فردیش خوب نباشه، مبغوض باشه، اینو منافاتی با هم نداره. بنابراین شما خیلی خوب از بابت این که او فرد کار خوبی نبوده انتخاب کردید و خصوصیتش خصوصیت مرجوعی بوده، او بابت مرجوعه، اما از بابت اشتمالش علل ملاک، چرا؟ چون ملاک قائم به طبیعت بود، الطبیعه اینما وجدت کانت فیه المصلحه. پس بنابراین اینجا مثل اینکه هر دو گیرش میاد، هم بهش میگن عدلتی باریکلا که این نماز رو خونده چون مصلحت داشت، از جهتی هم بهش میگن به قول ما زهر ما مثلا گردنت خورد کار بدی کردی، از جهت اینکه چی او جنبه کراهت انجام دادی، ولی میفرمان منافاتی هم نداره. بالاخره من حیث طبیعت یعنی طبیعت الصلاح مصلحت را به دست آورد و صلاحیت صحیحه، ولی اینکه در کنارش کار بدی هم کرده. این تحقیقات رشیقی محقق ناینیه. خیلی خوب، هم ما در صدد برآمدیم که ایرادی بهش بگیریم دیگه، و ایراد شد جنبه لفظی داره و یکم طولانیه دیگه بمانه. بنابراین اینطور محقق ناینی فرموده.
اما با کل فرد قصد قربت
میکنه
نه با حیثیتش.
خب نه دیگه میگه باید حیثیتش بکن، حیثیتها رو باید جدا بکنی. به ما هو صلاتون شما انجامش میدی دیگه، صحیح هم هست، ولو در مثل صلات نظر الالجنبیه و نظر الالجنبیه در حال صلات هم خب کار بدیه و در حال صلات هم انجام شده، اما باعث نمیشه صلاتیتش باطل بشه. یکی ایتور این آینی میخواد بفرمایه
نه
نه ما خودی حالا بله علی حال این اینجا دیگه چون اینا، چون ما الان هم یه اشکالی برش داریم توی کتاب هم نوشتیم دیگه حوصله نداریم. چرا؟ برای اینکه دیگه اینها کلا دایلات و موارد ندارن، مصداق ندارن، بیش خود وقت تلف کردن در چیز هر. بعد خودتون مطالعه بفرمایید، من یه ایرادی بهش گرفتم بالاخره به ناینی نگذاشتیم که بدون ایراده. اما ارشد به خدمت با ساعت شما، خب ایشون اینطور فرموده، بالاخره مبنای آیین آینی رو متوجه شدی؟ هرچند به قول شما شاید محل اشکال هم باشه، برای اینکه از بابت قصد قربت خود کس رو انکسار میکنن، منطقه بکشونیمش با اونجا که این فرد رو داره انجام میده و این مصلحت و مفسده ناشی از فرد، اینا کس رو انکسار میکنن یا چه، و هوا یه بحثای دیگری هستن که ممکنه کسی اگر یه مقدار هم دقت بیشتری بکنه به فرمایش ناینی قانع نشه. دیگه انشاءالله دیگه با خودتون. بحث بعدی راجع به این است که بحث بعدی راجع به مراد از عبادت و معامله در عنوان بحث چیه؟ قال فی الکفایه. ببینید این بحث اینجا که شرح را میده که مراد از عبادت و معامله چیه، این منشأی داره. منشأش اینه که شما یک کوس ریشبند داشتید ایتت تعبیر کردید به تعلق نه به عبادت، او طرف هم میگید باطله و موجب فساده چون منیانن، ولی اعتراف کردید به عبادیتش. و عبادیت یعنی چه؟ یعنی میشه هم عبادت هم منیانن هست و باطل، پس چه عبادتیه؟ به معنی عبادت چیه؟ عبادیت عبادت به این است که مقرب الالمولا باشه و اون باید حتما صحیح باشه. پس از این طرف میگویید عبادت، از این طرف هم اونو میگید، این جنبه شو نیست، این اصل منشأ اشکال. حضرت صاحب کفایه نمیاد این توضیحش بده که صاحب طلبه از اول بفهمه که سر کیه میتراشه، اصلا منشأ این بحث چیه. منشأ همینی که عرض کردن، تعارض بین تعبیر به عبادت و او طرف هم النهی و بطلان، خب چطور جمع بشن با هم دیگه؟ بعد میفرماید پس مقصود از عبادت یکی از دو معنی، چون معنیش سه معنی ممکنه داشته، یه معناش 100% غلطه، دو تا معناش اشکالی ندن. یه معنای عبادت این باشد که بگوییم یه اعمالی که ذاتاً طبیعتشون عبادته، حلال و حرومش هم فرق نمیکنه، عبادت. مثل چه؟ مثل سجود. سجود طبیعت به معنی چی؟ غایت الخضوعه. عبادت هم غایت الخضوعه. حالا یک وقتی برای بت بود عبادت نیست، بله عبادتو بری باز و حرام و حرام و کف، ولی عبادیتی از دست نمیده، طبیعتش طبیعت العباده است. خب و اینجا خب این یک رقم مثل اصل رکوع سجود اینها غایت الخضوع هم و ذاتن عبادت هم چه حلال باشن چه حرام باشن نیدونم، خیلی خوب، اما ذاتن عبادت، اینا میگن عبادت ذاتیه. و دوم نه به نفس خضوع باشه، خضوع که بود عبادت، وقتی که عبادت بود میتونه اینجا محل بحث قرار بگیره که با اینکه این عمل مثل سجد ذاتن عبادته، اگر یک وقتی محرم بود آیا موجب فسادش هست یا نه؟ بله موجب فسادش هم هست. پس چطور عبادته؟ چرا؟ چون ذاتن عبادت، عبادت حرامیه اما عبادت هست. چرا؟ چون عبادیتش متقومه به محبوبیتش نیست، عبادیتش متقومه به خضوع بودنشه، چون که غایت الخضوعه، نه از بابت این که محبوب مولاست، نه دیگه با نه محبوب مولا نیست تجربه مودی، اما این که عبادته فرق. پس چطوری شد هم عبادت شدم محبوب نبود؟ چون اینجا مرادمون از عبادیت محبوبیت و مقربیت الی المولا نیست، مقصود غایت الخضوعه. ممکن من غایت الخضوع هست اما این غایت الخضوع ممکن محبوب مولا هم نباشه. پس این یک معنا برای عبادت که بهش میگیم العبادت الذاتیه. عبادت ذاتی مراد ازش چیه؟ اینه که غایت الخضوع فی حد ذات عبادت، دیگه چه حلال چه حرام، چه خوب چه بد، چه مقرب چه مباعد فرق میکنه، همه اقسام را شامل میشه. این یک معنا. معنای دوم اینه که نه، غایت الخضوع نیست تفاید فرمون، و عبادیتش از بابت چه بوده؟ از بابت قصد تقرب و مقربیت الی المولا. خب مثل غیر سجده و غیر نماز، اونا رو دیگه جدا بذاری در بقیه چیزها که عبادیتشون غایت الخضوع نیستن. پس از چه جهت عبادت مولا شده؟ از بابت مقربیت الی المولا و قصد تقرب به اونا. خب اگر اینطور شد اون وقت دیگه خود نمیشه، دیگه تنافی پیدا میکنه، منیانن شد چطور مقرب باشه با اینکه منیانن هست و دیگه عبادت بیم. اون و میاد فعلی و شعنیش میکنه، میگه مقصود اگر این قسم باشه عبادت شعنیه است. یعنی اگر هراین امری بود و نهی نمی بود و امری می بود، این عمل چه می بود؟ جز عبادات بود اگر نهی نمی بود، و اتیانش به عنوان مقرب الی المولا بود، اما الان دیگه مبتلا شده به نهی، خب نمیتونه مقرب، بل بالفعل دیگه مقرب نیست بعد از آنی که نهی آمد و فاسد هم شد و مبغوض شد، دیگه بالفعل هم عبادت نه، دیگه عبادیت بالفعل نداره. پس اینجا مراد از عبادیت چیه؟ عبادیت شعنیه، که اگر این نهی نبود، اگر این رو هم مثل بقیه اشباه و نظائرش عمل عبادی بود. توجه فرمودی؟ پس اگر که عبادیت ذاتیه است مثل غایت الخضوع، مثل سجده و فلان، اون که دیگه احتیاج به حرفا نداره، چون علی حاله نهی باشه حرام هم باشه بازم عبادته، ولو برای بت باشه عبادیت داره. هر شود او یک قسم. اگر یک عملی است که از اون چیزها نیست، ها نیست، مثلا یعنی غایت الخضوع حساب نمیشه که عبادیت ذاتی داشته باشه، پس عبادیتش وابسته است به چه؟ به مقربیت الی المولا. پس چطور جمع بشه با نهی و فساد؟ و وقت میگیم عبادت شعنی مقصوده، یعنی به عنوان لو لم یکن منهیان ان و کان مثل سایر الافراد لکان مقربان الی المولا فهو عبادت. پس اینجا دی عبادتی که میگیم عبادت شعنیه است، میگیم نه تعلق بگیرد به عبادت یعنی عبادت شعنی، نه عبادت بالفعل، چون جنبشون نیستن با هم. و صلی الله علی محمد.